استحييه لا استنسر واصلي واسلم على خاتم الانبياء وافضل سفراء حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرضاهنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منقر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. یکی دو نکته رو در این فرصتی که مزاحم هستم تقدیم میکنم. یکی درباره نزدیکی به محرم است و درباره نسبت به ماه محرم داریم و دوم هم یک چند جمله راجع به شخصیت جناب علی جعفر سلام الله علیه. اما نکته اول این که ما شاید مکرر این عرض کردیم این فراز نورانی دعای مکارم الاخلاق رو که حضرت از خدای متعال درخواست میکنن بعد از کمال ایمان و یقین، فضیلت یقین، حسن نیت و توفیق در نیت رو که خدای متعال این دو چیز رو به انسان عنایت بکنه. اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمان اکمل به ایمان و اجعل یقین افضل به یقین و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. اللهم وفر به لطف کنیتی و صحح به ما اندک یقینی. ما نیاز به همه اینها داریم، هم کمال ایمان هم فضیلت یقین، و این دو چیز یکی حسن نیت به نیت یا احسن نیت، ما باید نیاتمون تبدیل به احسن نیت بشه و عملمون تبدیل به احسن اعمال بشه و در نهایت باید به توفیق در نیت برسیم و این توفیق در نیت بسیار در رشد انسان مؤثره. این که باید نیت انسان کمال پیدا کنه، رشد پیدا بکنه و انسان به مرزی برسه که نیتش احسن نیات بشه، این تقریبا واضح هست. یعنی نیت انسان از اینکه کارهاش رو برای غریزه و برای رفع نیازهای طبیعی خودش و برای تعمیر دنیای خودش انجام میده، باید با باز شدن درهای غیب روی عالم روی انسان اصلاح میشه. یعنی انسان ممکنه تا جایی که درهای عالم غیب روش بسته است و قلبش محجوب از عوالم غیبه، نیتش در حد دنیا باشه، گرسنه میشه، تشنه میشه، خسته میشه، غریزه داره، نیاز به دوست داره و همه اقداماتش در همین چارچوبه هاست. اولین قدم که درهای غیب به روی انسان باز میشه و کم کم قلب انسان انس با عالم غیب میگیره و یک طلبی در قلب انسان سر برمیداره و اون فطرت انسان بیدار میشه، تذکرها نسبت به فطرت انسان مؤثر میفته، طبیعیست انسان وقتی قلبش طالب بیش از دنیا میشه نیتش هم رفعت پیدا میکنه. یعنی دیگه در کارهاش نمیتونه برای دنیا کار بکنه، نمیتونه برای دنیا حتی بخوره، برای دنیا بخوابه، برای دنیا زندگی بکنه. در دنیا زندگی میکنه ولی برای بیش از دنیا زندگی میکنه و هرچه بیشتر درهای این غیب به روی انسان گشوده بشه، رفعت نیت انسان هم بیشتر میشه تا جایی که انسان فقط برای خدای متعال کار میکنه و همه افعال و افعال احوال انسان مستغرق در عبادت و بندگی خدای متعال برای خدای متعال میشه. نمیشه تسعید در این مقام اخلاص. مقام اخلاص مقام اون کسیست که هیچ چیزی رو جز خدای متعال نمیخواد و خود رو هم مستر به خدای متعال میبینه. مقام اخلاص مقام اون کسیست که فقر مطلق خودش رو درک کرده و متوجه هم شده که این فقر رو به هیچ کسی جز خدای متعال نمیشه تکیه بدی و با غیر خدای متعال فقر انسان تأمین نمیشه و غنای مطلق خدای متعال رو هم فهمیده و تمام سلام علیکم فقر خودش رو به غنای مطلق خدای متعال تکیه میده. این میشه اخلاص. این که در بعضی روایات داره اخلاص رو از غریق یاد بگیرید که در دریا در حال غرق شدن هست، برای همین است. غریقی که در دنیا در دریاست اضطرار خودش رو میفهمه و میفهمه که همه هم هیچ کاره هستند. اگر این رو فهمید به اخلاص میرسه، یعنی نمیتونه به غیر تکیه بکنه، حتما خدای متعال میخواد. کسی که جز خدای متعال نمیخواد، جز به او تکیه نمیکنه، فقر خودش رو به خدای متعال میفهمه، غنای خدای متعال میفهمه، عجز خودش رو درک میکنه، قدرت خدای متعال میفهمه، جهل خودش رو، علم الهی رو و همینطور دیگه اون چیزهایی که در مناجات حضرت است در مسجد کوفه، مولای یا مولا، همینه دیگه. انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی، انت العالم و انا الجاهل، انت القوی و انا الضعیف. مقام اخلاص نه، مقام اخلاص این که انسان در وجود خودش همه عجزها و ضعف‌ها رو و در خدای متعال همه قدرت و غنا و کمال‌ها رو ببینه و همه این فقرها رو به خدای متعال برگردونه و طالب او باشه. اگر چنین حالتی در انسان پیدا شد، همه اعمال انسان دیگه رنگ خدایی پیدا می‌کنه. حتی تکون اعمال و اورادی کلها بردن واحدن، یک آهنگ زندگی انسان پیدا میکنه. این میشه تسعید نیت، این میشه اصلاح نیت، حسن نیت. حسن نیت اینه که نیت انسان از دنیا رفعت پیدا کنه تا به آخرت و از اونجا تا به مقام قرب و لقاء، و نیت انسان خدایی بشه، همه کارش برای خدا بشه، غیر خدا رو نخواهد، برای غیر خدا کار نکنه. خب پیداست این لازمه، این هم مقام اخلاصی هم است که در روایات برش تأکید شده، در آیات قرآن تأکید شده. این اخلاص هم باید فراگیر بشه و همه زندگی انسان رو بپوشونه، در همه زندگیش خالص بشه. و وقتی چنین اتفاقی میفته که توحید در شاکله انسان زنده میشه و انسان وقتی در شاکله خودش موحد شد، دیگه همه کارش برای خدا خواهد بود. اگر در شاکله انسان غیر خدای متعال باشه، اعمال انسان، احوال انسان، اقوال انسان تابع اون شاکله انسانه. طبیعتاً به هر میزانی که در شاکله انسان غیر خدا هست، آهنگ فعل انسان و قول انسان و عمل انسان هم آهنگ غیر خداست. همون است که در روایت اخلاص داره فرمود. اخلاص آخرش اینه کلنی عمل و علا شاکلته، بگو همه با شاکلش زندگی میکنن، عمل تابع شاکل است. اخلاص وقتی درست میشه که شاکله وجودی انسان اصلاح بشه و در شاکله وجودی انسان تعلق به غیب، از اونجا تعلق به حضرت حق شکل بگیره و تعلق‌های دیگه پاک بشه. خلاصه اگر اخلاص در حب پیدا شد و انسان جز خدا رو نمیخواست، ان قوما عبدوا الله حبا، و این بارده محبت الهی در وجود انسان شعله ور شد و بعد جاری شد بر همه مراتب قلب و وجود انسان، این مقام اخلاص در انسان حاصل میشه. قدم بعد اینه که انسان اگر عملش به بهترین نیت ها تکیه کرد و برای بهترین هدف ها بود و طبیعتا بهترین اعمال هم بود، که بهترین اعمال بدون بهترین نیت نمیشه. البته حسن عمل فقط به نیت نیست، باید مناسک و آداب و عمل هم مناسک متناسب باشه، ولی حتما از شرایط اصلی حسن عمل حسن نیته. بهترین عمل بدون نیت عمل خوب نیست. خب حالا اگر این دوتا تمام شد، بعد نوبت به توفیر نیت میرسه. توفیر نیت و فراوانی نیت این است که انسان بیش از اون چه که میتواند عمل کند و در محدوده عمل خودش هست نیت داشته باشه. حالا من نمونه هایش رو عرض میکنم. توفیر در نیت اینه که انسان همه افعال جبهه حق رو ببینه، هر فعلی در جبهه حق اتفاق میفته همه اقوال اونها رو ببینه، همه احوال اونها رو ببینه، نسبت به همه افعال و احوال و اقوال اونها تعلق و دلبستگی داشته باشه و دوست داشته باشه اون افعال رو. و که انه اگر خودش هم میتوانست این کار رو میکرد. علقه به همه خوبی ها، هر فعلی که هر انسان خوبی انجام میده، هر قولی که انجام میده، هر نیتی که داره، هر حالتی که داره، اون حالت ها رو ببینه انسان و بعد نسبت به اون حالت ها حب داشته باشه، بخواهد اون حالت ها رو، نسبت به اون حالات حالت دعا و صلوات داشته باشه، سلام داشته باشه، تا برسه به ولی خدا، همه احوال و افعال او رو ببینه، نسبت به همه افعال و احوال او علاقه مند باشه و صلوات بفرسته و بخواهد. و به عکس جبهه باطل رو ببینه، همه حالات و سکنات و حرکاتشون رو و نسبت به حالاتشون، افعالشون، اقوالشون، روابطشون، تعاونشون بر اسم، همدلی هاشون، همکاری هاشون، نسبت به همه اینها موضع داشته باشه و نفرت داشته باشه و متنفر باشه و لعن کنه. این میشه بفور در میگرد. اگر انسان نسبت به یک فعل بد که در عالم اتفاق میفته موضع نداشت، به همین اندازه در نیت ناقصه. اگر نسبت به یک فعل خیلی که در عالم اتفاق میفته نیت خوب نداشت و دوست نداشت و علاقه نداشت و بی تفاوت بود در دل خودش، این انسان در نیتش کم داشت. و قناعت بکنید خدا متعال به اندازه نیت انسان به انسان میده، هم در بدی ها هم در خوبی ها. روایات متعددی که ذیل آیات قرآن هست دیدید، در قرآن در آیات متعددی خطاب میکنه به بنی اسرائیل. قرآن در زمان حضرت نازل شده، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. افعالی به اونها نسبت میده. لما تقتلون انبیا، از قتل انبیا تا فساد و فتنه هایی که اونها انجام ندادن، آبا و اجدادشون انجام دادن، قرآن به اونها نسبت میده و اونها رو مؤاخذه میکنه. روایات زیگش رو دیدید، میفهمد اینها چون قبول داشتن فعل اجدادشون رو، همدلی به اونها داشتن، پذیرفتن اون افعال رو، گویا اصلا فعل فعل اونهاست، مأخوذ به این فعلن، معاقبه بر این فعل میشن، فعل پای اونها نوشته میشه، حقیقتاً مشارکت در فعل به حساب میاد این نیت. کما اینکه در اون طرفش هم دیدید روایات متعددی داریم، کسی که فعل جمعیتی از اهل خیر رو بپسنده و راضی باشه و دوست داشته باشه، مورد پسندش باشه، یا با اونها در اون فعل شریکه. روایاتش فراوانه دیگه، یکی دوتا نیست. الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهوم، کسی که راضی به فعل یک جمعیتی است، گویا با اونها در عمل شریکه. حالا اگر عمل بد باشه، کسی که رضای باطنی داره با اون عمل بد شریکه. عمل خوب باشه، کسی که رضای باطنی داره با اون عمل خوب شریکه. نمونه هاش هم در روایات زیاد دیدیم. جابر وقتی آمد با عتیه برای زیارت شهدا در اربعین، بعدی گفت عتیه ما در ثواب با اینها شریکیم. عتیه خیلی تعجب کرد، فاضل بود، عالم بود، گفت اینها زن و بچهشون رو رها کردن، هستیشون رو گذاشتن پشت سرشون، سختی ها رو تحمل کردن، بعدم آخر کار بعد از این همه سختی پیش روی امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، اما در عافیت بودیم، چطور میشه ما در ثواب با اینها شریک باشیم؟ عرض کرد از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که کسی که عمل قومی رو دوست داره در ثواب با اونها شریک. یعنی توفیق نیت، یعنی اون ظرفی که خدا به مؤمن داده و میتونه با این ظرف وجودی خودش وسعت پیدا بکنه، بعد از اینکه رفعت پیدا کرد و نیتش اصلاح شد وسعت پیدا بکنه و با وسعت نیت خدا را عبادت بکنه، به اندازه همه عبادت ها خدا را بندگی بکنه. اگر انسان همه عبادت هایی که در عالم اتفاق میفته به اتفاق افتاده به وسیله انبیا و اولیاء الهی، همه احوال اونها رو، صبرهاشون و استقامتهاشون و مجاهدتهاشون رو در راه خدا دوست داشته باشه و لذت ببره، راضی باشه به مجاهدات اونها، راضی باشه به غلبه اونها، این رضا و رضوان وسعت حقیقی بر انسان ایجاد میکنه و انسان رو به مشارکت در فعل اونها میرسونه و خدای متعال در اون ثوابی که به اونها میخواد بده، ثواب رو به حدی توسعه میده که دامنه ثواب اینها رو هم میگیره. و به عکس اگر کسی نسبت به فعل بد این حالت رو داشت، وقتی عقوبت نازل میشه دامنه عقوبت گسترش پیدا میکنه و این فعل به این فرد رو هم میگیره. عرض کردیم این که در قرآن خدای متعال به جناب لوط میفرماید برید ولا یلتفت منکم احدا، اصلا رو به عقب برنگردونید. این رو برگرداندن مقصود نگاه کردن نیست، مقصود اینه هیچ التفاتی به اونها دیگه نداشته باشید. اون قومی که میخوان معذب بشن و مطرودن و ملعونن و فعلشون به جایی رسیده که دیگه عقوبت داره برشون نازل میشه، شما رابطتون رو قطع کنید باشون. برادر، خواهر، پدر، اصلا دیگه نگاه نکنید به پشت سرتون. لا یلتفت منکم، همه التفات های همه توجهاتتون رو، حتی توجهاتی که ناشی از خویشاوندیست، قطع کنید وقتی میخواد عذاب نازل بشه. چون اگه التفات پیدا کنید دامنه عقوبت به شما پس پیدا میکنید. التفات دیدید وقتی جنگل آتش میگیره اول کاری که میکنن یه حلقه دور اون منطقه رو قطع میکنن که این آتش سرایت پیدا نکنه. ارتباط تسری میده. قرنطینه انسان همین تبریشه. اگر تبری نجوید از بدیها، همه بدیها به او سرایت پیدا میکنن و حامل همه بدیها میشود. و اگر حب نسبت به همه خوبیها پیدا کند، حامل همه خوبیها میشه، ظرف همه خوبیها میشه، همه خوبیها به وجود او سرایت میکنه و ملحق به او میشه. این ظرفیست که خدای متعال به انسان داده. بنابراین دومین قدمی که ما باید در حرکت به سمت خدای متعال برداریم بعد از اینکه نیت هامون رو اصلاح کردیم، اینه که نیت هامون رو وسعت بدیم، فراوانی نیت در خودمون ایجاد بکنیم که جبران ضعف عمل ما رو بکنه. ما همه عبادت ها رو نمیتونیم انجام بدیم. دیده دارم مثلا فرض کنیم، نمیگم اقبال الاعمال، مفاتیح الجنان رو میخونه شب 23 ماه رمضان، میبینه کار ما نیست. روزایی که اعمال شلوغه آدم میبینه اصلا از عهده ما در نمیاد این کارو انجام بدیم. نمیتونیم، در عمل ضعف داریم دیگه. حالا اونایی که توانا هم بودن باز خوب که نگاه بکنن در عمل ضعف دارن. این ضعف عمل با وسعت نیت جبران میشه. آدم بخواهد. دیدید در روایت داره اگر کسی عادتش بوده نماز شب میخونده، حالا دیگه نمیتونه، خدای متعال الالعبد ثواب این نماز شب رو تو نامه عملش میگیره که توفیق نیت. حتی از این لطیف در این معناش دقیقه، من فقط اشاره میکنم. در روایات دیدید به حضرت از کن آقا خلود در جهنم و بهشت یعنی چی؟ این آدم که 50 سال عمر کرده چرا مخلد در بهشته؟ فرمود چون نیتش این بود که اگر همیشه هم در دنیا باشه عبادت کن. خیلی مهمه این نیت. شاکلش اینجوری شده دیگه، شاکله عبد. و او هم نیتش این بود که اگر همیشه زنده میمون همین راه بعد رو میرم. حالا از این عالم بردنش تو اون عالم، مناسبات عالم عوض شده، همون آدم است و همون نیت. لذا اگر خدای متعال در نیت کسی خیر ببینه حتما اصلاح میکنه امورش رو. این در روایات هست دیگه. اگر نیت رو خدای جدید در اساس نیت خدای متعال اصلاح میکنه آدم رو. پس این اصل توفیق در نیت. حالا این توفیق در نیت چقدر باید گسترش پیدا بکنه؟ این تابع ظرفیت آدم. همینطوری که اصلاح نیت و تعالی نیت و رشد نیت و حسن نیت درجاتی داره تابع همت انسان. یک کسی نیتشو بالا میبره از دنیا برای بهشت کار میکنه، این نیت خوبیه دیگه، در حد بهشت بلوغ پیدا کرده. این خیلی مهمه، نیت که حرف نیست، نیت شاکله است. اگر در دل انسان تعلق به دنیا غالب بر تعلق به بهشت بود نمیتونه برای بهشت کار کنه. وقتی هم که میگه برای بهشت کار میکنم، برای دنیا کار میکنه. اگر در دل انسان ترس از جهنم
غالب بر خوفهای دنیا اینه شده باشه، نمیتونه بگه من از ترس جهنم کار میکنه. از دنیا بیشتر از جهنم میترسه، نمیتونه برای ترس جهنم فقط کار بکنه. بنابراین اون آدمی که از ترس جهنم عبادت میکنه، شب خوابش نمیبره، آدمی است که به بلوغ رسیده، قلبش رشد کرده، درهای غیب به روی قلبش باز شده. هم ول جنت که من قدر آ و هم فیها منعمون، هم ول نار که من قدر آ و هم فیها معذبون. گویا الان بهشت و جهنم رو میبینه، این رابطه برقرار شده براش. تا این رابطه برقرار نشه آدم نمیتونه برای بهشت کار کنه، برای جهنم کار کنه. تا انسان قرائزش از دنیا عبور نکنه و به بلوغ آخرت و نعمتهای اخروی نرسه، نیتش رشد نمیکنه. حالا تا انسان درهای بالاتر از بهشت و جهنم و ملکوت بهشت و جهنم و غیب بهشت و جهنم براش باز نشه، بر اون مرتبه بالاتر نمیتونه کار بکنه، برسه به اون مرتبه کمال اخلاص. این شدنی نیست. آدم هنوز از بهشت عبور نکرده که من برای بهشت عبادت نمیکنم، لفظ که نیست. نیت، نیت اون انگیزه عمل، اون محرک منه. اگر گفتن عمل انسان به اندازه نیتش میارزه، یعنی به اندازه اون محرک عملش میارزه، برای چی داره عمل میکنه؟ کسی که دنیا رو دوست داره و لذات دنیا رو دوست داره، نمیتونه برای خالص برای خدا کار بکنه. خب دوست داره لذات دنیا تو قلبش هست، به اندازه که مجاهده میکنه و نیتهاشو پاک میکنه و درون خودشو پاک میکنه از اغیار و محبت غیر در دلش محو میشه، به همون اندازه اخلاص در عمل، اخلاص در فعل، اخلاص در قول هست. همینطوری که این یک مجاهده میخواد و انسان به اندازه مجاهده و معرفت و درکی که پیدا میکنه به رفعت در نیت میرسه و عبور میکنه از مراحل نیت، توفیر در نیت هم همینطوره. انسان به اندازه مجاهده و ریاضتش به وسعت نیت میرسه و به مشارکت با خوبان میرسه. خب حالا این مشارکت چیه؟ این مشارکت اینه که آدم فل جمله اول همه افعال خوب رو دوست داشته باشه، بله اجماع. نسبت به هیچ خوبی بی تفاوت نباشه در دل خودش، برسه تا مرز رضا. راضی به فعل قومه. بعد بالاتر از افعال، احوال و نیات رو ببینه. من مثال میزنم، یه موقع آدم در جبهه اصحاب سید الشهدا علیه السلام اون مجاهده ظاهری رو میبینه، دست ها و سرهایی که در راه امام حسین فدا شدن و شمشیر زدن ها و کشته شدن ها و کشتن ها و خون دادن ها و تحمل هایی که بوده و لذت میبره از فعل اصحاب. درود بر این افعال میفرسته، صلوات و سلام میفرسته بر تک تک افعالشون، بر تک تک اعضایشون. یه موقع از این بالاتر در افعال اونها، در اقوال اونها، در احوال اونها عمیق میشه. اون حالاتی که در اونها نسبت به سید الشهدا بوده، سبقتشون، خشوعشون، معرفتشون، حبشون، نیتهاشون، اینها رو میبینه و بر اون نیتها درود و صلوات میفرسته، سلام میفرسته با تمام وجود و لذت میبره از اون نیتهای پاک، حالاتی که در این اولیاء خدا بوده. این متفاوته با این که فقط عملو ببینه. میدان مجاهده باطنی و جهاد اکبرشون و فتحی که در اون میدان جهاد اکبر کردن تا تونستن به این حد از فداکاری برسن، اونها رو میبینه و دلش برای اون احوال میتپه و آرزو میکنه که بتونه به اون احوال همراه باشه. عمیق‌تر اون حالات قلبشون رو میبینه، تطورات و تحولات قلبیشون و حرکات و سکنات قلبیشون رو در قبال امام حسین میبینه، اون جذبه های قلبیشون رو میبینه، اون باطن قلبشون و سر قلبشون رو میبینه. صدر و قلب و مراتب قلب گفتن، فؤاد و لبشون رو میبینه، میبینه چی در درون این دلها میگذشته و قلبش در سینش بر اون حالات میتپه و دوست میداره که اون حالات رو داشته باشه. خب این مشارکت در نیت خیلی متفاوته با اون مشارکت. اون کسی که میدان مسابقه اصحاب رو در رسیدن به حقیقت حق میبینه و اون مجاهده ها و صبر و ایمان و اخلاص و دلداده اون ایمان و اخلاص و باطن عملشون میشه و سلام بر اون حقیقت وجودی اونها میده. اگر میگه یا لیتنی کنتم معکم، همراهی در همه احوالشون رو میخواد، میخواد همونطوری که دل اونا همراه امام حسین بود همونجوری همراه باشه و سلام بر اون احوال میده. این مرتبه توفیق نیت متفاوته دیگه. تا میرسه به اونجایی که از اصحاب عبور میکنه و حالات سید الشهدا و عبادات و شفاعت حضرت و مقامات قرب حضرت و فناء حضرت و بعد نسبت به اون حالات ابتهال پیدا میکنه و اون حالات رو میخواد، دلدادگی به تک تک اون حالات پیدا میکنه و سلام به تک تک اون حالات میده. زیارت جامع کبیره رو دیدید؟ زیارت جامع کبیره چیه؟ زیارت جامع کبیره توفیق در نیت دیگه. توفیق در نیت یعنی این انسان تک تک احوال معصوم رو ببینه و تعلق به اون حال داشته باشه و بخواد اون حال. این مشارکت رو در همون حال داره انسان ایجاد میکنه. یادم از یه عزیزی میگه من زیارت جامع که میکنم هر جمله که میکنم میگم من همینو میخوام. این لبش هم اینه که من عرض میکنم، یعنی توفیق در نیت. معناش اینه که اون حالت معصوم رو میبینه و نسبت به اون حالت تعلق پیدا میکنه و لذت از اون حالت میبره و به اون حال سلام میکنه. هر چی که میخونه بذلتم انفسکم فی مرزاقته صبرتم علی ما اصابکم فی جنب الله اقمتم الصلاه آتیتم الزکات امرتم بالمعروف نهیتم عن المنکر جاهدتم فی الله حق جهاده و بشمرید دیگه. هر فعلی از افعال معصوم، هر حالی از احوال معصوم، هر عبادتی از عبادات معصوم، چه اون احوالی که نسبت به خدا داشتن، چه محبتی که نسبت به بندگان و خدا و شفاعت داشتن و چه فداکاری هایی که برای شفاعت میکردن، چه همه این احوال رو میبینه و غرق در این حالات. به این مرز از توفیق نیت میرسه. السلام علیکه این تقوم السلام علیکه، همه احوال معصوم رو میبینه، به اصطلاح دلداده تک تک اون حالات میشه، نورانیت اون حال رو میبینه، اخلاص رو میبینه، باطن رو میبینه و با تمام وجود دلداده اون حال میشه و به تک تک اون حالات سلام میده. زیارت ناحیه مقدسه رو دید، توفیق در نیت یعنی به تک تک اعضا سلام میده. سلام علی الرؤوس الکذا سلام علی ابدام صلیب بشمارید سلام علی شیب الخصیب خد ترید. این میشه وفق در نیت. این توفیر در نیت هرچه عمیق‌تر و گسترده تر بشه رفعت انسان بیشتر میشه در عالم. از عبادات ماه محرم اینه که انسان به همراهی همه احوال و اقوال و رفتار اصحاب برسه، بخونه این احوال و اقوال رو، تأمل کنه، با همه اونا همراهی کنه و با تک تکشون هم فکری و همدلی کنه و به تک تک حالات اونها و حقشون سلام بفرسته تا شریک در اون احوال و اعمال بشه، تا اونها او رو راه بدن به معیت برسه. آرزوی معیت با تک تک افعال و اقوال اونها رو بکنه، اون وقت واقعا وسعت وجود پیدا میکنه و در تک تک اون افعال حاضر میشه و تک تک اون افعال اثر رو وجود انسان میذاره و جاری میشه و برکاتش رو انسان میبینه. از اون طرف هم در جبهه باطل هیچ حالی از احوالشون رو نباید خالی از لعن بگذاری. سبقت هاشون، سرعت هاشون، حرف هاشون، بیعدبی هاشون، شهواتی که در اونها تحریک شده بود، غضب های مادی که در شیطنت هاشون، عصبیت هاشون، بعد تک تک اونها لعن باید میشه توفیق در میاد. یه موقعی انسان فقط سر و دست ها رو بینید، یک به یک میخونه مقاتل رو میخونن، دیدید مقتل خونی خاصیتش هم اینه دیگه، ضربه او فلان لعنت میکنه، تهمه او فلان لعنت میکنه، از سر صبح که اینا آرایش دادن، از قبل که لشکر کشی کردن، تا تک تک اینها رو لعنت میکنه. این موقع عمیق‌تر میشه، پشت سر این صحنه ظاهری اون شیطنت باطنی ابلیس رو میبینه، هم فکریا و همکاریا و همدلیاشون رو میبینه، مشارکتشون رو میبینه در این شیطنت عظیم و بر همش لعنت میفرسته و در باطن وجودش نسبت به هیچ کدام از اونها میتفاوت. این اولین قدم نهی از منکرم است و این اولین قدمی است که جلوی مشارکت در عذاب رو میگیره. دیدید در روایات داره وقتی عذاب نازل میشد اون جمعیتی که اهل منکر نبودن ولی اهل نهی از منکر هم نبودن در این عقاب شریک میشدن. حالا تو صحنه قیامت و در باطن کل عالم وقتی عقاب نازل میشه بر اون کسانی که مقابل ولی خدا ایستادن، اگر کسی بی تفاوت باشد اون عقوبت رو میگیره، حالا یا در دنیا یا در برزخ یا در قیامت. تنها راه همینه که انسان تبری از اونها به جویه. این میشه توفیر در نیت، تبری توفیر در نیت، و این تبری باید از عمل تا نیت تا باطن شخصیتشون تو اون عمق وجودشون رو بگیر. دیدید نیت المؤمن خیر من عمله، نیت الکافر شر من عمله. تبری از عمل کافی نیست، باید از نیتشون تبری بشه. نیتشون از عملشون بدتره و خودشون از نیتشون بدتره. کافر بدتره یا عملش از من کافر بدتره؟ از فرق اوست. و همینطوری که در تولی و همراهی در جبهه باید از تک تک افراد رو ببینید، بعد همدلیا و همکاریا و مشارکتشون رو ببینید، اون عبادت عظیم اجتماعیشون رو، ارواحشون رو ببینید، تقلب احوال رو ببینید که چجوری حول امام حسین تقلب حال پیدا میکنن و ید واحده میشن بر علیه دشمن امام حسین، تا اونجایی که میرسید به پرچمدار جبهه حق خود امام حسین علیه السلام، میبینید که وسط میدان ایستاده و همه خوبی ها رو برمیگرده، اقامه همه خوبی ها رو میکنه. امرت بالمعروف نهیت عن المنکر، هر چی خوبی تو عالم است او اقامه کرده. از اصحاب شروع میشه به صلوات به خود امام، ختم میشه به تک تک حالات امام و احوال امام. در جبهه باطل هم همینه. این تبری باید، این نفرت، این دشمنی، هیچ حالی از احوالشون و هیچ قولی از اقوالشون و هیچ نیتی از نیاتشون رو خالی نگذاره تا برسید به پرچم داراشون. آدم وقتی دنبال میکنه از عملشون میرسه به نیت، از نیات میرسه به اون ام الفساد عدو بنا اصل و کل شهر، و در هر عملی حضور اون شیطنت شیطان و ابلیس و اون جبهه باطل و سران کفر میبینه. کما اینکه در هر خوبی که در اصحاب میبینید باید سلام به سیر شهدا کنید، ام ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. یعنی اول آخر اینه که همه خیرات رو ببینید، به این خیر رو به مبدأش برگردونید و دوست بدارید کل این خیر. این میشه توفیر در نیت. اون وقت انسان میشه جز این جبهه. حالا تشبیهی که بزرگانگاهی کردن هم تشبیه از یک جهت مقربه، حالا از یک جهت هم مبعد باشه. دیدید شما وقتی این لیوان آب خودتون رو میبرید تو دریا، متصل میشه به دریا، دیگه میشه دریا. اگر کسی دیگه از این لیوان به اندازه یه دریا هم بخوره خالی نمیشه. خودتون هم همینطوره. اگر ظرف قلب انسان متصل شد به حقیقت ولی خدا و به حقیقت همه خوبی ها و راهش هم محبته، رضاه، الرازی به فعل قومه، و در باطن فعل حضور اون حق رو دید و به اون سرچشمه بس شد، این قلب متصل به حقیقت هستی میشه، به ولی خدا میشه و به اندازه عبادت او وسعت پیدا میکنه، رفعت پیدا میکنه. این وقت به حقیقت همراهی میتونه برسه. معیت با سید شهدا ان یجعلنی معکم یثبت لی انکم قدم صدق فی الدنیا والآخره و امثاله. و از اون طرف هم اگر قلب انسان از تبری از همه بدی ها شروع کرد و از این ظاهر کم کم انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن سراغ باطن رفت، از باطن ها هم تبری جز تا رسید به اون باطن، باطن یعنی سرچشمه همه فساد ها، و نسبت به او تبرجز و دامن کشید و در قلب خودشو مهر کرد، راه ورود اونها رو بست، راه همه بدی ها به قلب انسان بسته میشه و انسان از میدان جاذبه شیطان بیرون میاد. و این ببینید زیارت عاشورا یعنی این، زیارت عاشورا یعنی توفیر در نیت و با توفیر در نیت خدا رو عبادت کردن، اینه که آدم رو به یه جایی میرسونه که الله سجده قربش میشه. این اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابهم الحمد لله على عظیم رضیتی اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البرود و ثبت لی قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مواجههم بین الحسین. اون ثبات قدم، این توفیر در نیته. توفیر در نیت یعنی زیارت جامعه کبیره، توفیر در نیت یعنی زیارت عاشورا، توفیر در نیت یعنی زیارت ناحیه مقدس خوندن و با همه وجود خوندن و با همه وجود سلام کردن، با همه وجود لعن کردن، اینه که آدم رو نجات میده و انشالله به نتیجه میرسونه. این یک نکته انشالله نسبت به محرم که از مراقبات محرمه که ما آماده کنیم خودمون رو. از همینجا کاروان رو ببینیم، دو تا کاروانی که دارن حرکت میکنن، یک طرف شیطنت و شهوات و نفسانیاتی که داره شعله بر میشه و در عاشورا به نقطه اوج خودش میرسه، کار به جایی میرسد که کاری کردن که خود شیطان هم انگشت به دهان بود که چه کردن. این طرف هم خوبی هایی که داره آرام آرام سر بر میداره و جمع میشه تو به ولی خدا تا میرسد به قصه فداکاری های عاشورا. اینو آدم ببینه عمیق بشه و بعد با قدم به قدم این دوتا کاروان همراه باشه، لحن و براعتش سلام و صلواتش گام به گام با این کاروان حرکت کنید تا انشاءالله تو روز عاشورا با توفیر در نیت به درگیری با همه بدی ها و همراهی با همه خوبی ها انشاءالله برسه و حضور خودش رو در کنار سید الشهدا انشاءالله لمس بکنه و احساس بکنه. این یکی. و اما دوم، نسبت به این بزرگ و بزرگوارم من یه خیلی عرض نکنم، اجمالش هم اون نکته است که ما مکرر گفتیم که همه خوبی ها، همه طهارت ها، همه پاکی ها، همه تدارکات ضعف ها و کاستی های ما در اون حقیقت نورانیت معصومه. اگر کسی جلوه‌ای، بارقه‌ای، نازله‌ای، رشحه‌ای از اون حقیقت در وجودش متناسب با ظرف خودش جاری شد، به همه خوبی ها میرسه، به سرچشمه خوبی ها راه پیدا میکنه، به حقیقت توحید و بندگی خدای متعال میرسه. حقیقت بندگی راهش اینه و این حقیقت رو خدای متعال جاری در عالم کرده، این حقیقت نور رو تنزل داده، همه خوبی ها در روز، همه حیات طیبه در این نوره. اینکه قصهش در زیارت جامع کبیر مکرر هست شده دیگه، ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدتون تابت و طهرت، همه طهارت ها و طیب ها به او برمیگرده. و خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه معتقین حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. بعد چیه؟ وقتی این حقیقت تنزل پیدا کرد که سرچشمه همه خوبی ها و طهارت ها و قدس و نورانیت هست، ما راهمون با این حقیقت چجوری باز شده و تنزل این حقیقت در این عوالم راه رو باز کرده. این حقیقت تنزل پیدا کرده در چی؟ و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. این حقیقت ولایت و صلوات که صلوات یعنی تعظیم، یعنی تکریم، یعنی درک جلالت و عظمت و اقرار به اون جلالت و عظمت، و این ولایت در هر مرتبه از مراتب ما که نازل شده ما رو پاک کرده. مؤمن در سرشتش ولایت جاری شده، کمان که در روایات هست دیگه، فرمود از مرتبه جسم ما که مرتبه علمین هست روح شما آفریده شده. اون حقیقت در هر منزلتی از منازل وجودی ما که جاری بشه به طهارت می، مسئولیت در انسان ایجاد میکنه، جلوی خطر رو میگیره. خطر چیه؟ اصل خطر خیلی روشنه، اصل خطر این است که انسان آلوده بشه به آلودگی جبهه باطل و اولیای طاغوت، هیچ چی دیگه نیست. گناه یعنی آلوده شدن به آلودگی اونها، اون چیزی که انسان رو به طهارت باطنی و ظاهری میرسونه و جلوی نفوذ اون شیطنت ها رو حتی اگر انسان ظاهرش آلوده شد میگیره، این حقیقت نورانیتی است که نازل شده. این نور باید در وجود انسان جاری بشه تا انسان به طهارت برسه، هم تیب خلق، هم طهارت جان، هم تزکیه و زکات و رشد جان نفس انسان، و هم تدارک همه لغزش ها و سیاهی ها و کدورت ها و ناپاکی هایی که به انسان راه پیدا کرده با اون حقیقت. حالا توضیحش بمونه با صلوات و ولایته. در روایت دیدید، این روایت عجیب رو ما مکرر خوندیم در باب محاسبه نفس، در باب محاسبه در سفینه نقل کرده. ببینید فرمود امیرالمومنین شب محاسبه کنید، محاسبه هم اینجوریه، ببینید امروز آیا حمد و شکر خدا رو کردید، در قدم بعد ببینید باری از دوش مؤمن برداشتید، خدمتی به مؤمن کردید، آبروش رو حفظ کردید، غیبتی ازش رو دفاع کردید، اینها اگر کردید خدا رو شکر کنید، و اگر نه مبتلا به گناه بودید، حضرت فرمود اگر مبتلا به گناه بودید استغفار کنید، ولایتتون رو با امیرالمومنین تجدید کنید، گناه خروج از عهد ولایته، لعن کنید دشمنان حضرت رو، تا اون وقت خدا امتحان شما رو بپذیره. همه گناهان آلودگی اونهاست و این آلودگی رفعش به همین حقیقت الهیت، به حقیقت صلوات. اللهم صل علی محمد. روایت در احتجاج به فرصت هم گذشت سالن، روایت در احتجاج فرمودن که امیرالمؤمنین علیه السلام از حضرت نقشد یهودی آمد خدمت حضرت عرض کرد. آدم احتجاجات زیادی با حضرت داشتن نسبت به مقامات انبیا و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و حضرت عرض کرد آقا آدم مورد سجده ملائکه قرار گرفت، همه ملائکه ملکوت برای سجده کردن، پیامبر شما چی داره؟ حضرت آمدن درسته ملائکه سجده کردن به آدم، بعد توضیح هم دادن، آمدن این سجده عبادت خدا بود و تعظیم آدم بود، تکریم آدم بود، و بالاتر از این برای نبی اکرم واقع شد. خدای متعال در جبروت عالم و ملائکه بر حضرت صلوات فرستادن. این معناش چیه؟ این چه تعظیمیه؟ ان الله و ملائکته یصلون الان نبی، اگه کسی میخواد ذکر بگیره از خدا ذکر بگیر، یا ان الله و ملائکته یصلون الان نبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. بعد فرمود که و همه مکلف هم بر اساس صلوات بفرستن. دیگه تعظیم از این بالاتر نمیشه. ملائکه و جن و انس و انبیا و مرسلین همه لعنه. این صلوات یعنی تعظیم، این لفظ نیست، یعنی اقرار به عظمت. همونه که ملائکه با سجده نسبت به آدم اظهار کردن، ما با صلوات نسبت به حضرت اظهار میکنیم. حضرت موندن صلوات از او برادره، اینه که آدم رو پاک میکنه، کما اینکه سجده ملائکه اونا رو پاک کرد از خویلا و استکبار در خطبه قاصه است. این صلوات که اقرار به تعظیم و عظمت اونهاست و خشوع در مقابل عظمت اونهاست، و همه انبیا مکلف بودن. روایات ببینید در تفسیر امام حسن عسکری قوقا میکنه، هر مشکلی برای امم سابق پیش میامده پیامبرانشون رو دعوت به صلوات میکرد، گفتن این مشکل رو با صلوات باید حل کنید و حل میشه. این خاصیت این صلوات. حالا غرضم این بود اینا این نکته رو جمع کنم و عرضم رو تمام کنم. رسیدن به همه خوبی ها و طهارات و اینها به جریان اون حقیقت نورانیتی است که همه خوبی ها در او خلاصه شده در وجود انسان، و این حقیقت جاری شده در عالم از طریق انبیا و یعنی حقیقت نورانیت نبی اکرم در اممشون از طریق انبیا و اوصیا جاری شده و در این امت از طریق اوصیا ائمه و ولات معصومی و این آقازاده های جلیل القدرشون. اینجا بیوت و نور دیگه فی بیوتن اذن الله و ان ترفع، یعنی علی ابن جعفر، علی ابن جعفر خودش از بیوت نوره. اگر حقیقت نورانیت ولایت در یه آدمی متجلی نشه این حالات رو پیدا نمی کنه. روایات مکرره، کتب متعدد معتبر ما این روایات نقل کردن، کشی در رجالش نقل میکنه، مرحوم صدوق، دیگران نقل کردن، شیخ مفید احوالات این مرد بزرگ. غیر از این که علمیتش عجیب بوده و سالها مقارنه با حضرت موسی بن جعفر، چون برادر کوچیکشون بودن و کثیراً در ابواب مختلف ازشون تعلم کرده، همه اینها یک طرف، این مرد بزرگ شنیده وقتی بهش گفتن آقا شما چرا در مقابل امام جواد تواضع میکنید، من یه دو تا روایت از رو بخونم که دیگه عرضم جمع بشه، اینها به درد میخوره، بقیه چیزها میدونید. علی ابن جعفر در احوالاتش اینجور نقل شده، ببینید کشی نقل میکنه در رجالش که کسی به جناب علی ابن جعفر گفت انت فی سن که فقط جکه و ابو جعفر ابن محمد، انت فی سن که فقط رک و ابو جعفر ابن محمد، تو پسر امام جعفر صادقی، این سنته، این جایگاه و جلالتته، حوزه درسی و شاگردان فراوان و پیرمرد و جلالت خاصی دارید شما. تقول هازل گنفی هازل گنفی هازل گلان، راجب این نوجوان اینقدر تجلیل میکنید، این حرفا رو میزنید، از شما برازنده نیست. فرمود ما اراک الا شیطانا، از جنود شیطان. بعد بهش فرمود ثم اخذ بلحیته و رفعها الی السما، حال ارتحال بهشون درس داد، محاسن رو گرفتن رو به آسمان و قال فما حیلتی ان کان الله رآه و اهلا لهذا ولم یر هذه الشیء و لهذا اهلا، اگر خدا این کودک رو، این نوجوان رو اهل این مقام دیده و من رو ندیده، من چه کار باید بکنم؟ بعد مثل شیطان استکبار بکنم و بعد تواضع کنم. باز در روایات دیگه نقل میکنه که در محضر امام جواد علیه السلام بودیم، راوی حسین ابن موسی بن جعفر، فقال لی الاعرابی من هذا الفتى، یک آدم غافلی که ازتون میشناخت و از که این جوان کیه، قلت هذا وصی رسول الله، وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله. گفت چه وصایتی حضرت سالها از دنیا رفتن، توضیح بدم که امامت چجوری به ایشون منتقل شده. در این یاد طبیب آمد میخواست حضرت رو رگ بزنه، فصل بکنه. جناب علی ابن جعفر در مجلس بودن، به حضرت عرض کردن اجازه بدید، درخواست کردن که اول منو رگ بزنه، لتکون حدت الحدید فی قبله، قبل از اینکه تیزی آهن رو شما بچشید من میچشید. این چه حالیه؟ بعد این کار انجام شد و حضرت میخواستن پاشن برن، در نقدار علی ابن جعفر فقام فسوا له نعلیه حتی یلبسه هما، کفشای از جور کجل و پاش حضرت بپوشن. باز در روایت دیگه شبیه همین داره که فرمود در راوی این روایت محمد ابن حسن ابن عرض کنن امات هست که میگه نزد علی ابن جعفر بودیم و از شاگردان علی ابن جعفر دیگه سالها شاگردی کرده و حضرت از حضرت تعلم کرده. شون عرض کردم ایشون غیر از این که امامزاده هستن بسیار از ذره علمی جلیل القدرن و در ابواب مختلف روایت دارن. امام جواد وارد شدن در مسجد النبی فوسب علی بن جعفر بلا هزار و ردا، از جا پریدن بدون کفش و عبا، و قبل یده و عظمه، دست امام جواد که نوجوان بودن پوشیدن، بوسیدن، تعظیم کردن و حضرت به ایشون فرمودن که اجلس رحمك الله، بنشین. عرض کرد که کیف اجلس و انت قائم، تا شما ایستادید من چجوری بخوام اجازه بدم جلوی شما بنشینم؟ فلما رجع علی بن جعفر عطا مجلسه، وقتی حضرت نشستن ایشون برگشت تو مجلس، رفتن از محفل برگشت تو مجلس درس، اصحاب علی بن جعفر رو توبیخ کردن که انت عم ابی، پدر این پدر عموی ایشون است، عموی پدر ایشون است دیگه، عموی امام جواد، امام رضا هستند برادر حضرت مسعود جعفر، شما که این کار رو میکنید درست نیست نسبت به یه نوجوان. حالا فقال اسکتو اذا کان الله عز و جل و قبض علالهیته محاسن رو در دست گرفت، فرمود اگر خدای متعال لم یا احل حاضه شیبه و احل حاضه الفتا و وزعه و حیث و وزعه، اون که رو فضله، ببینید اونی که در شیطان بود همین بود دیگه، نعوذ بالله مما تقولون، بل انا له عبد، این شعره اونی که علی بن جعفر کرده اینه، همه چیز در اون تمام بود، هم فرزند امام، هم برادر امام، هم عموی امام، هم شاگرد برجسته امام، همه کمالات درش بود دیگه، اینجور در مقابل مشیت خدا تواضع کردن یا در مقابل ولی خدا، اینه که اینجور افراد مجاری ولایت اولیاء خدا هستن، مجاری نور هستن، مجاری فیض هستن، این خشوع و خضوع موجب جریان حقیقت نورانیت ولایت در اونهاست و جزو سرچشمه های هدایت و نور در تاریخ بشریت هستن و خانه های اونا خانه های نور، شخصشون بیوت نور هستن و ما به اندازه‌ای که عظمت دارن مکلف به تعظیم اونا هستیم، به این تعظیم، تعظیم خداست، این تعظیم خشوع در مقابل حقیقت اولیاء معصوم و حامل همه خوبی ها برای ماست. امیدوارم خدا اون چی که شیعه داره جز برگ های برنده شیعه هست. این عرض کنم این که سنی های میگن نرید سر قبر، اون قبر ها رو کاری گوش ندارن، همین قبر رو کار دارن، اونا نگران همینه، بلا قبور عادی که، اونا نگران همین زیارت ما هستن، همین ارتباط ما، اتصال ما. حالا خیلی هم دلشون میسوزه که ما مشرک شدیم، اناد میکنیم، این اصل چیزیست که میترسن، اتصال به این سرچشمه های نور. شیطان دیگه، شیطان میدونه که کجا باید بیسته، لقعدن لهم صراطک مستقیم، همین هایی که میان دم بقی با مستنی حرف رو میزنن نسبت به از کنن مراکز فساد در عالم اینجور موضع نمیگیرن، هر که هر کجا میخواد بره بره، اینجا نباید بیا، همون لعبادن نلام سرات اگر مستقیم ابلیس، هر کجا دیگه برن اید نداره، هر غلط دیگه بکنن در این خونه ها کسی نباید بیا، چون چرا؟ چون بیوت نورن، همون لعبادن نلام سرات اگر مستقیم، شیطان میدونه کجا باید بیسته، اگر این در بست همه خیرات رو بسته و اگر این در باز بود در هر همه خیرات بازه و میفهمه که اگر مردم به او راه پیدا کنن کارش تمام. اون روایت که در واقع ولی خدا هست، وقتی ولی خدا به دنیا میاد همه جنود خودش رو جمع میکنه، میگه کمک کنه، میگن چی شد؟ میگه ولی خدا به دنیا آمد. میگن خب چی میشه؟ میگن به رشد برسه همه پنبه های ما رو، همه رشته های ما رو از نو پنبه میکنه، میفهمه که باید کجا بایسته و کدام راه رو کور بکنه و الحمدلله خدا متعال این توفیق رو به ما داده و این درها رو به شیعه باز کرده. حالا دیگران هم محرومن از چند بخوام بگن، این درها باز شد و امیدواریم خدا متعال به همه ما توفیق بده که از این شخصیت های بزرگواری مثل علی بن جعفر و دیگران و جلیل القدر های مثل حضرت معصوم سلام الله علیه که از ابواب حقیقی خیرند کمال بهره‌مندی